سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم، فصل دوم، تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، دهه آخر ماه صفر، سال 96، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ما تنها قومی هستیم که در عالم باید اعلام کنیم آرزومندیم که مکتبمون رو به خوبی درک کنیم و اجرا کنیم. بقیه مکتبها و مرامها آخرشن. کسی نمیتونه بگه که لیبرال دموکراسی در آینده انشاءالله اجرا خواهد شد. لیبرال دموکراسی 100 ساله که از اجرای نهاییش گذشته و این همه جنایت به دنبالش هست. و دیگر مکتب‌ها و مسلک‌ها در عالم همه اجرا شده، محقق شده، تمام شده است. برعکس ما هنوز دین خودمون رو نه در زندگی فردی نه در زندگی اجتماعی به تمامه پیاده نکردیم. اینو میدونیم، باید اعلامم بکنیم، خیلی اعلامش مفیده. یه وقت کسی فکر نکنه مسلمانی همینیست که ما داریم، وقت از اسلام زده میشه. وقت بچه هامون میان سراغ چیزی غیر از اسلام. رسماً باید به نسل آینده بگیم که ما اون اسلامی که بناس اجرا کنیم رو اجرا نکردیم هنوز و محقق نکردیم. فوق‌العادگی های فراوانی داره این دین که اگر اجرا بشه، اگر تا حدی اجرا بشه، وقت میتونیم یک زندگی زیبا و نمونه رو به نمایش بگذاریم. غربی ها که مردم رو به رفاه طلبی و راحتی جذب میکنند و سوق میدن، واقعا به نفع ما دارن کار میکنن. ابی نداره مردم رو به سراغ لذت و راحت بفرستید، بعد میبینن که جایی گیر نمیارن، اون وقت ما آدرس حقیقیشون رو میدیم. یه زمانی مردم انقدر دنبال لذت و راحت نبودن، رفاه کمتر بود، آدم ها دنبال تأمین منافع حداقلی خودشون بودن، نه راحت طلبی و لذت جویی. اما الان یه کمی امکانات اولیه بهتر فراهم شده، مردم رو سوق میدن. اینم به نفع ماست. چرا؟ چون اونا که نمیتونن به آدرس حقیقی لذت و راحت تو دنیا اونا رو برسونن، وقت ما میریم آش رو با جاش تحویل میگیریم. این ماجرای حکومت حضرت ولیعصر علیه السلام هست، بعد از این دولت‌های مدرن و بعد از این تمدن به ظاهر به واقع خراب و به ظاهر مثلا اومانیستی و انسانگرا. ما الان زبان تبلیغ دین خودمون رو برای عالم هنوز پیدا نکردیم. البته امام حسین علیه السلام به کارهای ما کاری نداره، به بیورزگی های ما، به نفهمی های ما کاری نداره. خودش داره کارشو انجام میده. یه جلسه روزه 20 میلیونی را میندازه، بعد یه حقایقی رو تو اون جلسه برای اهل عالم روشن میکنه که نهادهای فرهنگی ما 1% هم در طول این 40 سال نتونستن با یه مستند و یه دونه فیلم سینمایی و اینها به منصه ظهور بگذارن و به عالم نشون بدن. خب ما نمیرسه، زورمون به اندازه امام حسین که نیست فداش بشم او اراده بکنه عالم رو کن فیکون میکنه. البته اینا درد نیست که ما قدرتمون به اندازه قدرت امام حسین نیست و ما نمیتونیم به اندازه امام حسین زیبایی های دین رو به نمایش بگذاریم. درد اونجاییه که بعضی ها آمدانه خلاف امام حسین رفتار میکنن، عمدن میخوان مکتب امام حسین رو بپوشونن و مخفی کنن. درد اونجاست، و الا این دین یکی از زیبایی هایی که داره و ما آرزو داریم انشاءالله بهش برسیم اینه که زندگی انسان رو آسوده میکنه. انسان در این دین با آرامش، با اطمینان، با اطمینان قلبی، با قوت قلب زندگی میکنه. بسیاری از بیماری ها ناشی از استرس هاست. این دین اولین چیزی که از بین میبره استرسه. توی دین ما چیزی به نام استرسی که از بدترین کبائر و بدترین رذایل معنوی و اخلاقی است. استرس اگه کسی داشته باشه یعنی ایمانش به خدا ضعیفه، درکی از خدا نداره. وقتی آقای دکتر متخصصی میفرمود مصرف قرص اعصاب در ایران بیشتر از همه، مثلا میگفت 4 تا کشور بیشتر از همه این قرص ها رو مصرف میکنن، یکیش ایرانه. خب این دیگه ما آبرو برای دین نمیگذاریم. دین رسول خدا، شخصیتی به این عظمت این دین رو آورده، لیظهره علی الدین کله، بهش وعده داده خداوند متعال دین تو بر همه ادیان عالم پیروز خواهد شد. با کی؟ با نمایشی که ما از دین ارائه میدیم؟ مسلما نه. این دین انسان رو آسوده میکنه، زندگی انسان رو آسوده خواهد کرد. ابزار مختلفی داره برای آسوده کردن حیات آدمی. دوستان یه وقت نفرمان که ما در یک جلسه معنوی آمده این به سوی خدا برویم، تو چرا ما را مژده میدهی که دنیای ما تأمین میشود؟ رسول خدا هم از اول وعده دنیا دادن. همون اولی که بعثت نبوی آغاز شد، در واقع در جریان بعثت دعوت نبوی آغاز شد، اولین حرفایی که با فامیلشون زدن چی بود؟ فرمودن دین من رو بپذیرید، سروران عالم خواهید شد. این دنیاست دیگه، آخرت که نیست، این دنیاست. دین من رو بپذیرید، بله البته در سرای آخرت هم نتیجهشو خواهید دید. و کسانی که دنیای خودشون رو آباد نکرده باشن، بعیده بتونن آخرت خودشون رو آباد کنن، خیلی بعیده. کسانی که در دنیا شاد نباشن، نمیتونن به بهشت که در اوج شادی قرار میگیره انسان راه پیدا کنن. میتونن؟ شما فکر میکنین اینجوریه؟ ما دنیامون رو میخوایم، ما دنیامون رو باید خیلی خوب زندگی کنیم. ما در یک محفل معنوی، در یک نماز جماعت، در یک مجلس روزه دور هم جمع میشیم، اول میخوایم دنیامون رو تأمین کنیم، اول هم بخوایم آخرتمون رو تأمین کنیم، اول دنیامون تأمین میشه خود به خود. شما از اینجا بخواید برید مثلا مشهد زمینی، خب اول میرسید به شهرهای بین راه. من اینجا نمیخواستم بیام. خب باشه، حالا رد داری میشی دیگه، شروع کرد دیگه، ناراحت نشو، ناراحتی نداره. تو بعد الان دنبال آدرس برامین بگردی، بعد سبزوار و اینا تا شاهرود و دامغان و شاهرود و حالا دیگه نمیشه که اینجوری. میانبر که نمیشه زد. اگه میانبر میشد زد، نیازی نبود امام زمان ارواح الله الفدا 1400 سال منتظرش باشیم که بیاد دنیا رو آباد کنه. بله، خدا به بعضی از کسانی که تلاششون رو کردن دنیاشون رو آباد کنن نتونستن، دستشون رو میگیره، لطف میکنه، کرم خدا بالاست. ولی ما داریم در حد و اندازه های یک دین حرف میزنیم. دین بخواد بشریت رو از نظر معنوی نجات بده، باید اول از نظر مادی اونها رو نجات بده. و این فلسفه ظهوره، لیظهره علی الدین کله، به طور کلان و کلی. در زندگی تک تک ما هم همینطوره. هر کدوم از ما با دین آخرتمون آباد بشه، اولش دنیامون آباد میشه. و این معنای اون حرفی است که ما موضوع بحث ما قرار گرفته از اول محرم. دین کاری میکنه که ما آسوده تر زندگی کنیم. راه های مختلفی رو در این باره طی کردیم و جلو اومدیم تا رسیدیم به عالی ترین راه برای آسوده تر زندگی کردن، و اون توکل به پروردگار عالمه. توکل هیچ زحمتی نداره. بدی توکل به اینه که هیچ زحمتی نداره. اگه توکل نیاز داشت 4 بیل آدم بزنه، حتما ما یکی دونه بیل خریده بودیم. ولی مشکلش اینه که هیچ زحمتی نداره. یک کاریست در دل انسان، یک نیتیست به سوی خدا، یک قوت قلبیست به خداوند متعال. اصلا زحمت نداره. من به شما بگم مهمترین کارها هیچ زحمتی ندارن، ارزشمندترین کارها خیلی هم لذت دارن. آدم ها چجوری میرن جهنم دیگه؟ والله آدم شاخ در میاره. اصلا اینجوری نیستش که سخت‌ترین کارها حتما همیشه ارزشمندترین کارها باشن. بعضی از کلمات خیلی مشهور شده، حتی به عنوان روایت گاهی نقل میشه، ولی سند درست و حسابی نداره. که مثلا ارزشمندترین کارها پرزجرترین کارها هستن. مثلا عشق برای ابا عبدالله الحسین پرزحمتترین کاره. این زحمت داره، خیلی آدم شکنجه میشه. بعد چی به اندازه این ثواب داره؟ از اربعینی‌ها بپرسید تو در طول سال کدوم تفریحت واقعا لذت بخشتر بود؟ اگه اربعین رو نگفت، اگه اربعین رو نگفت معلومه اربعین نرفت، رفت جای دیگه. وقت این که هر قدمش یه حج یه عمره، کجا سخت در این کارا رو بیشترین ثواب رو میدن؟ مگه شکنجگاه دنیا؟ یه خیلی لذت برد که کیف کرد، که انقدر کیف کرد درد پیاده روی رو نفهمید. تا باشه آدم اینجوری رنج بکشه، این رنجش کجا بود؟ بله زلزله رنج داره، واقعا آدم متاسف میشه برای هموطنانی که خب بلاست دیگه، ولی کربلا رفتن که بلا نیست. بعد اجر کربلا رفتن رو ببین. نه توکل هم خیلی آسونه آقا، خیلی آسونه. بعد این همه قیمت داره؟ بله بعضی وقتا کارهای بسیار آسون خیلی قیمت دارن. سخت نیست توکل، چه زحمتی باید بکشی؟ هیچ زحمتی نباید بکشی. فقط به واقعیتی که بالای سر تو هست و اون خداوند متعاله یکمی نگاه کن. این خیلی سخته. حالا اگه سخته که برای بعضی ها ممکنه اینطور باشه، سخت باشه. چجوری انسان آسوده زندگی کنه؟ آسودگی در صدر به آسودگی خیاله، نه آسودگی بدن. آسودگی بدن که آدم ورزش میکنه نشاط پیدا میکنه، اون آسودگی اصلی که ما دنبالش هستیم آسودگی روحه، آسودگی ذهن و خیال آدمی است. این آسودگی با چی به دست میاد؟ با توجه به پروردگار عالم که بالای سر آدم هست. من بچه بودم خیلی دوست داشتم خدا با هم حرف بزنه. یعنی چرا خدا با آدم حرف نمیزنه؟ آدم با خدا حرف بزنه، خدا یه چیزی بگه. آدم هرچی بزرگتر میشه متوجه میشه که اینکه خدا حرف نمیزنه نه اینکه کلاس بخواد بگذره. البته خدا کلاس داره، مقام کبریایی، مقام ربوبی پروردگار خب خیلی بالاتر از اینه که بخواد با ماها حرف بزنه، ولی نه اینکه چون بزرگه با ما حرف نمیزنه، چون نیاز نیست با ما حرف بزنه. چی بگه؟ سالهاست دارم فکر میکنم خدا احیانا چی خوبه بگه. هر چی فکر میکنم میبینم این هم لازم نیست بگه. بعد به ذهنم میاد که فلان چیز رو بگه بد نیست، میاد اون هم لازم نیست بگه. همین نگاه میکنه به آدم، دیدی که خدا همین جوری الان همین الان داره به همه ما داره همین تک تک نگاه میکنه. اصلا من اینا رو میگم، خدا به شما میگه که اصلا لازم بود این بگه اینا رو؟ تو که خودت میدونستی. به پیغمبرش میفرماد انما انت مذکر، تو یاداوری کن، اینا خودشون بلدن. تو فقط فقط و فقط یاداوری کننده هستی، چیز جدیدی نمیخوای به اینا بگی. انما انت مذکر. اینا همش یاداوریه. مثلا خداوند متعال میفرماد که لازمه من توضیح بدم که من هوای تو رو دارم؟ من کار دیگه دارم؟ من برای چی تو رو آفریدم؟ لازمه من بگم من تو رو دوست دارم؟ لازمه بگم من حمایت میکنم از تو؟ من برای چی تو رو آفریدم؟ لازمه بگم من قدرتم خیلی بالاست؟ لازمه بگم من مهربونم؟ چی رو من لازمه توضیح بدم؟ بگو من توضیح بدم اگه لازمه. کدومشو بگم؟ لازمه بگم تو بیجا کردی ترسیدی از کسی غیر من؟ من کسی زورش میرسه به تو؟ لازمه بگم تو چرا دل بستی به کسی دیگه غیر از من؟ کارا که دست خود من بود. من چی رو بگم؟ چی رو برات توضیح بدم؟ و حرف نمیخواد بزنه خدا. فقط ما به این حرفهای نزده خدا نگاه کنیم. بعد چی بشه؟ بعد آروم بشیم. فقط هم آروم نمیشی. توکل دو تا اتفاق رو در زندگی انسان رقم میزنه. امروز اتفاق سومش هم عرض کنم. دیروز درباره این دو تا اتفاق صحبت کردیم. یکی این که شما آسود خاطر میشی. دوم این که واقعیتهای بیرونی تغییر میکنه. واقعا این میخواست تو رو بکشه، نه ترسیدی زدم تو گوشش نذاشتم تو رو بکشه. واقعا آره، تو گفتی توکل به خدا، اگه میترسیدی واگذارت میکردم بکشدت. دیدم ماشاءالله چه دل شیری داری در توکل به من. گفتم ملائکه غلط میکنه این به این صدمه بزنه. آه خدا، مقدر بوده این لطمه ای بخوره، بذار حداقل یه ضربه بهش بزنن. نه دیگه، نمیخواد بزنن. جایزه این که دلش قرص بود به من. توکل هم واقعا زندگی انسان رو آسوده میکنه، یعنی واقعا بدهی های آدم رو پرداخت میکنه. واقعا توکل طلبکارای آدم رو آروم میکنه، اونا رو هم آروم میکنه. میگه باش حالا نداری بعدا. عجب، ما توکل میکنیم او آروم میشه. جایزه این که تو آروم شدی. آقا ما آروم میشیم چقدر خدا جایزه میده. شما پس برداشته چی بود از خدا؟ من که گفته بودم رسول خدا، یعنی در واقع فرموده بودن که خدا از مامانت بیشتر تو رو دوست داره. مامانت چقدر خوشحال میشه تو آروم بشی. خدا یه میلیارد بیشتر برابر خوشحال میشه. خدا ما رو برای چی خلق کرده؟ ناراحت میشه ما ناراحت میشیم، بعد خوشحال میشه ما خوشحال میشیم، بعد جایزه میده دیگه. بعده مگه؟ توکل ایمان به دو حقیقت بزرگی. حالا آثار توکل رو الان میگم براتون. چرا توکل برترین صفته؟ چون ایمان به دو صفت برجسته الهی در آن واحد، یکی رحمت و رحمانیت پروردگار عالم و مهربانی خدا، دوم قدرت خدا. بعضی از ماها معتقدیم خدا مهربونه، ولی میگیم میتونه؟ واقعا میتونه؟ میتونه. همه این بازی دست خودشه. آیه قرآن خوندیم دیشب دیگه، دیروز. که یقه همه ناصیت، گردن همه دست خداست. من به اون کسی توکل میکنم که گردن همه دست خداست، دست اوست. یه شجاعت بی‌نظیر توکل به آدم میده. توکل یکی اعتقاد به قدرت خداست، یکی اعتقاد به مهربانی خداست. کسی که توکل نداره، ببخشید معذرت میخوام، داره توهین میکنه به قدرت لایزال الهی و به رحمت واسعه پروردگار. حالا آقا توهین نکن به خدا. توهین چرا میکنی؟ یه جوری داری زندگی میکنی همش توهینه. به همین دلیل کسی که توکل میکنه خدا مجازاتش میکنه. بله مجازات داریم. اصلا بنا نبوده شما رو بزنه، بنا نبود این بلا سرت بیاد. انقدر دل به غیر خدا دادی برای اینکه مبادا توی گرفتاری بیفتی، خدا صدا زد ملائکه تو گرفتاری بندازیدش. ما هی بهش میگیم دل به ما بده، دل به کس دیگه داده، برو به زمین بخور با همون طریق. مجازات داره. یه وقت توهین کنیم که به خدا. آسوده خاطر میکنه انسان رو و واقعیت‌های زندگی انسان رو هم تغییر میده. این دو اثر برای توکل هست. من انقطع الالله کفاه الله کل معونت. کسی که منقطع بشه به سوی خداوند متعال، خدای من فقط به تو توکل دارم، خدا همه گرفتاری‌هاشو کفایت خواهد کرد. و رزقه من حیث لا یحتسب، و روزی بهش میده من حیث لا یحتسب. روز اول این جلسه، همین سه روز پیش بود، کی بود، این آیه قرآن رو با هم یه بار مرور کردیم مفصل. و من انقطع الی الدنیا و کله الی. و وقتی کسی انقطع الی الدنیا، منقطع بشه به سوی دنیا، یعنی دل بده به دنیا، یعنی احساس بکنه که همین دنیا، چیزایی که هست تو دنیا، رفیقم، نمیدونم پارتی، نمیدونم هر چی، هر کی، پولم، نمیدونم آبروم، به هر چی، به هر چی اتکا کنی، خدا به همون واگذارت میکنه. الان شما سرمایه های زندگیتون چیه بفرمایید؟ حالا نمیخوام خصوصی هر کسی بگه سرمایه زندگیش چیه، ولی به طور کلی بگید مثلا ما آدم ها سرمایه هامون تو زندگی چی هست. بگید مثلا اولادی که از سرمایه ها دیگه، پدر مادر پشتیبانی میکنن دیگه، اونا هم سرمایه است دیگه. دیگه بفرمایید. آبرو مثلا، 2000 آبرو داریم هر کدوممون، بالاخره یه جایی لازم میشه ریش گرو میذاریم، باش کلی خرید میکنیم، بالاخره اعتبار دیگه. بگو پولم داریم دیگه، هر کدوم یه مقداری پولی، خونه، پول رهن، یه چیزی بالاخره. حالا همه با هم استغفار کنیم، استغفر الله ربی و توب الیه، استغفر الله ربی و توب الیه. خدای غلط کردیم، گفتیم ما سرمایه داریم، ما هیچی نداریم. ما به رفقا، ما به تک تک این سرمایه ها که الان شمردیم توکل میکنیم. به هیچ وجه مانند کسی که هیچی نداره در خانه خدا نمیریم. نیم خدایا اتکا داریم به تو. البته خب حالا یه مقدارم آبرو هست الحمدلله، زیاد شما رو زحمت نمیدیم، یه مقدارم بالاخره بچه ها هستن کمک میکنن، رفقا هستن اینا، یه مقدارم پول هست الحمدلله، حالا یه مقدار دیگه بقیه، دیگه بقیهش دیگه دست تو خدایا. ای بیچاره، خدا آنن میگه به آدم، خدا نمیخواد به بندش توهین کنه. بیچاره یعنی بیچاره کردی خودتون. برو برو با همونا حال کن، برو. نمیزنه آبرو تو بریزه، بعد بهت نشون میده که ببین با این آبرو چیکار میخوای بکنی. چرا تکیه کردی به اینا؟ سخت انقطاع الالله،
قبلی کمال الانقطاع الیک. میدونید آدم کی کمال انقطاع به خدا رو پیدا میکنه؟ موقعی که داره جون میده، همه هم اطراف هستن، فکر میکنن آدم نمیشنوه، میگن که خب دیگه رفتی که بنده خدا، کاری نمیتونیم بکنیم. اونجا دیگه میبینی که دیگه دکترها هم گفتن نه دیگه، اینجوری کردن، سرشون رو تکون دادن و دیگران هم دارن گریه میکنن، نه رفتم، خدا فقط من تو رو دارم. توکل اینه رفقا. الان هم رو بگو، الان هم رو بگو، هیچکی و غیر خدا الان نداری، هیچی نداری.
تو یخچالت میوه هست، گوشت هست، غذا هست، برای ظهر غذا داری، الحمدلله تو یخچاله دیگه خیالت راحته. فکر کن یخچاله بود قدیم قفل داشت، فکر کن یخچالت قفله، کلیدش رفته مسافرت، دستت کسی بود رفته دیگه، بعد بگو یخچال داری گوش نمیمونیم امروز، خدایا یه غذایی به اون برسون. بعد ظهر رفتی در یخچال رو باز کردی، گوشت رو برداشتی، بگو خدا ممنونتی، ما ظهر گرسنه میموندیم، رسوندی. من روز اول عرض کردم در مورد توکل سخت صحبت کردم، پول از حسابت برداشتی، بگو خدا ممنون یه پولی دست ما رسوندی. اینقدر انقطاع الله داشته باش از اسباب و علل فاصله بگی، بعد ببین خدا چه قدرتی بهت میده دیگه. تو مشکل آن بذار میگم زندگی اونا چی میشه. اینایی که به قدرت خدا فقط و فقط تکیه میکنن، اینا چجوری زندگی میکنن؟ اینا سبک زندگیشون اینجوریه دیگه، باید مواظب باشن از قدرت لایزال الهی که به اینا داده شده بد استفاده نکنن، نزنن بقیه رو لطو پار کنن برن. اینا دیگه باید مراقب بقیه باشن. چرا؟ چون به یکی اخم کنن بدبخت میره میمیره، یکی به اینا اخم کنه میره نابود میشه. اینا ابر قدرت های عالم هم، باید مواظب بقیه باشن. دو تا جوون طلبه، چه بچه های خوبی، سر مشکلات مدرسه و اینا تصورشون این بود که این مشکلات ناشی از نحوه مدیریت حضرت آیت الله حقشناسه. اومدن آقای حقشناس چرا اینجوری، آخه شما چرا اینجوری؟ آقای حقشناس هی داشت رو آروم میکرد، کسی که شاهد جلسه بود به من میگفت هر چی آیه حقشناس سعی کرد اینا رو آروم بشه، اینا هم انگار یه حقیقتی رو فکر میکردن، کشف کردن که حاجی آقا نمیدونه، با توجه کنه. هی داد میزد، صداشون آوردن بالا، دیگه جلسه رو آیه حقشناس یه جوری جمع کرد و تا سر هفته جفت این جوان ها جوان مرگ شده. هفته بعدش به کسی که شاهد جلسه بوده آیه حقشناس میفرمود من خیلی سعی کردم، خیلی دعا کردم، اینا سر من داد زدن طوریشون نشه، ولی دیگه از دست من خارج بود. حالا چند تا عنصر دیگه هم هست، حق معلمی، ولی خدا، اینا حالا یه مسائل دیگه ایست که هست، ولی اولیاء خدا اینجوری هن، میدونی اینا ابر قدرت هن. از میشه کوچکترین بی احترامی، فقط باید اونا زندگیشون اینجوریه، فقط مواظب بقیه باشن. شما با یه تریلی داری میای توی ترافیک خیلی محدود، ماشینای کوچولو، هی باید مواظب باشی اینا زیر چرخ دره، هی باید مواظب. آقای شاه‌آبادی رفته بودن حمام، از حمام اومدن بیرون یه افسر طاغوتی یه تیکه انداخت، آقا خب اعتنا نکردن اومدن، فردا سر درس دیدن میگن بگو لا اله الا الله، تشییع جنازه میکنن، آقا فرمود کیه از دنیا رفته؟ گفتن آقا همون افسر طاغوتی بود که شما داشته از همون میومدی بیرون، تازه اومده بود یه تیکه به شما انداخت. میگن آقای شاه‌آبادی ناراحت شد رفت تو فکر. آقازاده شون این خاطره رو تو کتابشون نوشته. تا آخر عمر هر موقع این داستان یاد آقای شاه‌آبادی می آوردن آقا دوباره ناراحت می شد. ازشون پرسیدن که شما چرا ناراحت میشی یادمون واقعه میفتی؟ ایشون فرموده بودن کاش من همونجا خودم یه جوابی بهش داده بودم خدا نزده بودش. خدا میگفت خب تو خودت جواب دادی دیگه، من نه جواب ندادم. اینا اینجوری هن. قدرت لایزال الهی شامل حالشون، هی باید مواظب بقیه باشن. اون طرف به مالک اشتر تیکه انداخ، مالک اشتر رفت مسجد، بعد بهش گفتن ببین مالک اشتر بود، فهمیدی کیه؟ اوه برای میره میگیره میزنه منو داغونم میکنه. اومد دید داره نماز میخونه، آه خواهش میکنم ببخشید من نفهمیدم شما، من شما بخشیدم اومدم برات نماز میخونم، نزنه خدا تو رو، من مواظبت بودم خودم. وقت در روایت اومده مالک اشتر شدت توکلش به خدا ببینید چقدر بالا بوده. حالا ما خاطرات سیاسیشون رو میشنویم، خاطرات عرفانی اینا رو کمتر بعضی بیاشون رو به ما نقل میکنن، که اگر در بیابان در دل شب تاریک پا روی سینه سگ شیردهی بگذاره، دیدید سگ شیرده میشه خیلی وحشی میشه در دفاع از بچهش، اصلا یه حالتی پیدا میکنه، و او یه دفعی زیر پای مالک اشتر شروع بکنه به وحشیانه پارس کردن و پاچه گرفتن، مالک از این واقعه پلک نمیزنه. آره چی شده؟ اون صدای زیادی شنیدیم ما الان یه دفعه بوده. خب اینقدرش قرص به یه چیز دیگه. حالا راستی توکل چقدر زحمت داره؟ هیچ. خب داشته باش. تمرین، ممارست. می‌فرماید رسول خدا من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. کسی اگه دوست داره قوی ترین مردم باشه توکل به خدا داشته باشه. جبرئیل امین به پیامبر اکرم عرضه داشت یا رسول الله توکل رو بگذارید توضیح بدم. مأمور بود دیگه، مأمور بود این اخبار رو بیاره خدمت رسول خدا. توکل رو بذارید توضیح بدم براتون یا رسول الله. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. علم به این که مخلوق نه نفعی میرسونه به انسان نه ضرری به انسان میرسونه. ولا یعطی ولا یمنع، نه عطا میکنه نه منع میکنه. و استعمال الیأس من الخلق، به کارگیری یأس از مردم. فاذا کان العبد کذالک، عبد وقتی اینجوری شد لم یعمل لأحد سوى الله. امروز این بحث رو اضافه کنید، اثر توکل اینه که رزق و روزی رو عوض میکنه، اثر توکل اینه که آرامش انسان رو بالا میبره، اثر توکل اینه که سومیش رو حالا امروز ازش صحبت بکنیم، اخلاق آدم رو درست میکنه. آقا همینجور معنویات یکی پس از دیگری میاد سراغ آدم، یکی یکی اصلا آدم نمیدونه اینا رو کی درست کرده. بچه ها تو جبهه توکلشون به خدا اجباری میرفت بالا، میدونی؟ یعنی دیگه هر جوری میخواستن از این تیر و ترکش و فرار کنن، خدایا فقط دست توه دیگه. تو شرایطی که مثلا تمرین میداد، اون شرایط که به کسی جز خدا نمیتونی توکل کنی. عملیات بیت المقدس بود، تانک رفت پشت جاده، مرحله اول عملیات بیت المقدس جاده خرمشهر اهواز آزاد شد تا حد زیادی. ما هنوز اون زمان خب بچه بودیم دیگه، نمیدونستیم باید بریم سینه خاکریز بچسبیم نه بیایم عقب‌تر. جا نبود اومدیم عقب‌تر، فکر میکردیم توجه نداشتیم. بعد شروع کرد دشمن آتش تهیه ریختن، یعنی گلوله ها رو که شروع میکرد به ریختن، یعنی الان میخواد پاتک بزنه، الان میخواد اونجا رو همه رو با هر کی زنده است با خاک یکسان کنه. دیگه میخورد و یه نفر وارد بود، انگار رفت بینش دوتا شنی تانک اون زیر قرار گرفت. سینه خیز خودشو برد اون زیر، گفت اینجا دیگه اگه روی تانک هم گلوله بیاد اینجا نمیاد. یه دفعه یه گلوله توپی بود چی بود یه جایی خورد، ترکش های مردنی ما میگفتیم، بعضی از ترکش ها بود با فاصله زیادی حرکت میکرد میومد، غیر میشد دید اینا رو با سرعت، بقیه روش که نمیشد دید چون اونایی که نزدیک شما بودن دیگه شما رفته بودی از این دنیا که نمیشد ببینی اینا رو. بعد یه دونه این ترکش های مردنی به یه جایی خورد، کمونه کرد رفت زیر تانک خورد به این آقا. وقتی داد میزد بعد مردم نمیستن برن بیارنش، همه زدن زیر خنده. دیگه بعد از اون کسی دنبال حفاظت از جان خودش نبود، همه رفتن بالای خاکی سوی کردن تیراندازی کردن و دفاع کردن و آماده شدن و اینا. جون دست خداست، بیخیال بریم آقا. جبهه یه شرایطی بود که توکل رو به آدم آموزش که چه عرض کنم تمرین میداد و اصلا آدم رو توی فضای قرار میداد. بله البته همونجا بعضیا نمیتونستن توکل کنن و برمیگشتن و دیگه هم نمیرفتن. بله اونا هم بودن. بعد این توکل اونا رو نورانی میکرد، نورانی. فاذا کان العبد، وقت نورانی که میشدن اینجوری میشد. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لاحد سوى الله، برای احدی غیر خدا کار نمیکنه. یعنی توکل موجب میشه مخلص بشه. چی داریم میشنویم ما از این کلمات رسول خدا؟ که از طریق جبرئیل امین از خدا گرفته. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه به کسی امید داره غیر خدا، نه از کسی میترسه غیر خدا. من یه دعا کنم، یه چند نفر هستن، یه گروهی هستن، تعدادشون هم کم و زیاد بالاخره مهم نیست، خیلی محتاجن، خیلی محتاجن، دعا کنم براشون. شما آمین بگید، خواهش میکنم. باشه اذن میفرمایید. برای محتاجا و دردمندا میخوام دعا کنم. خدایا از همه بیشتر توی مملکت ما مسئولین و سیاستمداران ما نیاز به توکل دارن. خدایا توکل اونا رو به خودت زیادتر بگردن. اونا حالا ما به جای ضرر نمیزنیم که، یه مملکت رو میتونن ذلیل و نابود کنن برای کت خدا، کما اینکه کردن، فقط برای اینکه توکل ندارن. هزار تا اسم مسخره هم روش گذاشتن. شما میتونستی وایسی جلو اینا. اومدن پیش حضرت امام، یاران امام، امثال شهید بهشتی، که آقا به ما میگن یار امام خوش آمد، یار امام ما غرور نگیردمون. امام فرمود این صدا از بیرون میاد چی میگه الان؟ روح منی خمینی بت شکنی بذات بشم دیگه، داشتن میکشتن مردم خودشونو برای امام. فرمودن همینا اگر الان مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که هست فرق نمیکنه. دل به مردم آدم نباید بده، خدمت به مردم آدم میکنه بله تا جون داره، ولی دل به کسی نده. واسه یه چیزی هم بگم، یکی از چیزایی که توکل آدم رو نابود میکنه اینه که آدم به یه کسی خدمت بکنه چشم داشت داشته باشه ازش. پاک اخلاق آدم فاسد میشه. عد اتفاقا میبینی همون ناحیه هم هیچ خدمتی بهت نمیرسه اگه خیانتی دازه بهت نرسه. خدا میگه ببین من نباخ، منو نگاه کن. زود رفتی سرمایه گذاری کردی؟ من تکیه کن. ولم یرجو ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله، و طمع نداره در احدی غیر از خدا. فهذا هو توکل، این اون توکله. آثارش در زندگی انسان عجیب و غریبه. آقا ما چگونه آسوده تر زندگی کنیم؟ توکل کن به خدا، هم روحت آرام خواهد شد، هم اخلاقت خوب خواهد شد، هم واقعیت زندگی تغییر پیدا میکنه. دیگه همه عالم نوکر تو هست، همه عالم برده تو هست، تو پادشاه عالم خواهی بود. حتما حضرت ولی از ارواح الله الفدا بخوان تشریف بیارن، یه مش آدم حسابی اینجوری میخوان ها، چون پیامبرا هیچ وقت بنا ندارن خودشون تنهایی کار بکنن، حتی رسول خدا به اون عظمت نگاه میکرد به مردم. نمونه های زیادی از زندگی رسول خدا میخواستم براتون بگم که خب وقت گذشته، اما روز رحلت رسول خداست. یک کمی ببینید رسول خدا درگیر با چی بود. بهترین اصحاب رسول خدا در اوج مال جنگ بدر بودن. جنگ بدر اولین جنگ بود، 313 نفر بودن. ببینید این 313 رقمش اونجا درست شده. اینا دیگه بهترین ها بودن. خب حالا از اونجا بگم براتون، رسول خدا اسیر گرفتن. دو نفر از اسرا رو آوردن جلو، فرمودن علی جانم اعدام کن اینا رو. اعدام کردن امیرالمومنین. قصه رو کوتاه کنم، مردم مدینه پیش خودشون تو دلشون گفتن که بابا ما با مردم مکه حساب کتاب داریم، این که دیگه تخم دشمنی رو ایجاد میکنه، خیلی زایه اینجوری که رسول خدا داره نگاه میکنه، اینا رو همه رو میخواد بکشه. گفتن یا رسول الله شما میخوای همه اینا رو اعدام کنی؟ فرمود بله، اومدن به جنگ، اومدن غارت، حکمشون اینه. گفتن خب یا رسول الله نمیشه اینا رو ما اسیر بگیریم بدیم پول بگیریم دیگه، حالا دعوا رو اونقدر نبریم بالا؟ فرمود نه، خدا دستور نداده ما الان اسیر بگیریم، آیه قرآنش هم هست، ما هنوز اونقدر قدرتمند نشدیم، ما ذره چشم از دشمن بگیریم. گفتن آقا نمیشه، حالا شما یا رسول الله کوتاه بیاد. آقا فرمودن اصرار میکنید من کوتاه میام، ولی اینا چند تاشون موندن؟ گفتن 72 تا. فرمود به عدد اینها سال بعد شما کشته خواهید داد. توکل به خدا، بیاد امر خدا رو اجرا کنید. گفتن نه یا رسول الله دیگه حالا اونقدر هم نمیخواد توکل به خدا، دیگه حالا کمی معادلات رو در نظر بگیریم. آقا فرمود من دارم میگم همین تعداد شما کشته میدید سال بعد. گفتن حالا حاضر نشدن توکل به خدا بکنن. سال بعد به همون تعداد در جنگ احد کشته دادن. رسول خدا فرمود من که به شما گفتم که داره خدا پرستی و اتکای به خدا رو آموزش میده. توکل به خدا کن، حرف خدا رو گوش کن، ببین چی میشه نتیجه. مقام معظم رهبری اون دولت و این دولت، دو سال آخر اون دولت و دو سه سال اول این دولت، مدام یه مسئله رو هی بیان می‌فرمودن و آدم تعجب میکرد چقدر ایشون تأکید داره میکنه تو صحبتاش به این موضوع. کی داره مخالفت میکنه مگه؟ کیا مگه باور ندارن؟ دائما از نصرت خدا صحبت میکرد، خدا کمک میکنه، خدا قول داده شما راه خدا رو عمل بکنید، خدا کمک میکنه. انگار یه کسانی نمیخواستن اعتماد کنن به خدا. اونا بیشتر از همه به توکل احتیاج دارن. رسول خدا 313 نفرش این بودن که بعد کار به قربت کشید. بعدن هم تازه دست زیاد شد دیگه، بعدن هم هی قدرت پیدا کردن رسول خدا، آدم های ناخالص بیشتر اومدن داخل، دیگه کار به اون قربتی رسید که رسید. اما امام زمان علیه السلام زمانی ظهور خواهد کرد که 313 تاشون با اشاره حضرت جان میدن، نیاز نیست حضرت تصریح کنه اونا انقلت بیارن. 313 تای آقا امام زمان یه چیز دیگه هن. انشالله ببینیمشون، خاک قدماشون رو به تبرک برداریم. در روایت هست خاک قدمای اینا رو به تبرک برمیدارن مردم. من اعتقاد شخصیمون میگم قرارمون قیامت، مردم میرفتن جلو حضرت امام، روح منی خمینی میگفتن، میکشتن خودشونو برای امام. خدا به امام پاداش میداد، فرمود امام تحمل میکنی؟ حالا یه چند روز دنیا اینا رو تحمل کن دیگه، ببی نداره، بعدا از دلت در میارم. شکنجه میشون اینا. خدا منو داری اینا دارن به من مزد میدن؟ نه عزیز من، مزدت پیش من محفوظه، حالا تو تحمل کن این چند روز. امیرالمومنین فرمود ناراحت میشن اصلا کسی تعریفشون میکنه. این خدا مزد منو دادی رفت، من برای تو کار کردم. نه حالا تحمل کن تو فعلا. پاداش میده. دوستان من، حوادث دنیا، حوادث زندگی همش برای امتحان توکله. اگه اینو بگم بیراه نگفتم. دیدی بعضی وقتا نتیجه نمیگیری از توکل؟ این برای امتحان توکلته. ما که عددی نیستیم در عالم، رسول خدا امتحان میشد توکلش، رفت برای طائف، هجرت اولی که کرد، رسول خدا به اون عظمت، عالم طفیل وجود اوست، به یمن او روز قلورا، به عشق او عالم آفریده شده، یه نفر مسلمون نشد. رسول خدا هم امتحان میشه. خب رسول من، در راه خودت پایدار هستی؟
بله،
ما در خدمت، حتما مصلحت نبوده. امتحانت کرد خدا برای توکل، کم نیاری یا نتیجه نگرفتی از توکل، این امتحان توکلته، میخواد ببینه محکمی یا نه. بگو من هستم، من پایم، به تیغم گرزند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم، چه اشکال داره؟ متوکلین به خدا، اگر مظلوم واقع شدید شک نکنید به راه خودتون، توکل شما رو پیش میبره. اصلا به هیچی نگاه نکن، به هیچ شکستی، بخند به شکستها، بخند به تعداد دشمنان، همونطور که بخند به تعداد دوستان. هیچ کنون نمیتونید برای من کاری بکنید، هیچ دشمنی هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینجوری سیاست و عرفان به هم آمیخته میشه. مگه هر دیندار مؤمنی میتونه بره سیاست مدار بشه؟ مگه عرصه سیاست جای هر ام قمریه؟ باید به اوج معنویت رسیده باشه طرف. تکیه به خدا بکن. خب من الان یک روایت از امیرالمومنین علیه السلام یادم اومده، برای شما به عنوان نمونه بگم که این قسمت بحثم رو تأمین کنه، ولی این هولناکترین روزهیه که میتونم امروز برای شما بخونم. چیکار کنم نمیدونم. مصیبت ها از امروز آغاز شد. معاویه نامه نوشت به علی ابن ابی طالب، تو اون نامه یه توهینی کرد به حضرت، ماجرایی رو برای حضرت توضیح داد، توهین آمیز. من زبانم لال بشه اگه بخوام توهین معاویه رو بگم، اما فداتون بشم. امیرالمومنین توهین معاویه رو در جواب او خودش نوشت و فرمود لقد اردت ان تزم فمدحت، تو خواستی منو مذمت کنی ولی مده منو کردی، اینو گفتی، چون از مظلومیت من حرف زدی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکال داره مرد مظلوم واقع بشه مادامی که شک به راه خودش نکنه. رفقا اگر توکلتون نگرفت شک نکنید، بگید خدا هست. یا رسول الله ببخش ما رو، ما در کنار بستر بیماری تو میخواییم روزه های اهل بیت تو بخونیم. چی نوشته بود مگه؟ اون نامرد نوشته بود یا علی تو آن کسی هستی که دستاتو بسته بودند و کشان کشان برای بیعت برده بودند. تشبیهی کرد که نمیخوام در محضر رسول خدا اون تشبیه رو به کار ببرم. فرمود معاویه تو خواستی منو مذمت کنی، خرابم کنی. نه، من مظلوم بودم. و چه اشکال داره مرد مظلوم واقع بشه، مادامی که شک نکنه به راه خودش، شک نکنه. اگه توکل کردی جواب نداد، شک نکنی به راهت. یه روزه دیگه برات بخونم. یا رسول الله عذر خواهی میکنم، اینا همش روزه های رحلت رسول خداست. داستان از امروز آغاز شد. فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، اما صدا نزد. کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. محسنش رو از دست داد، نفرمود کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. چی شد این جمله رو بر زبان جاری کرده؟ رفت مسجد فدکش رو بگیره، از مردم کمک خواست، یک نفر کمک نکرد. اومد خونه صدا زد، علی مانند بچه‌ای که در رحم مادر زانوهاشو بغل گرفته یک گوشه نشستی. کاش مرده بودم این صحنه رو نمیدیدم. اونجا علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا همین توکل رو یادآوری کرد. فقل حسبی الله، فاطمه من بگو خدا برای ما بس. اون خدا هست، یارامون رو میرسونه. یه روز یاران ما میان برای ما زجه بزنن، فریاد بزنن. تو توکل کن به خدا، نتیجه خواهی گرفت. لحظات آخر بود. آقا رسول خدا صدا زد. نمیدونم طاقت دارید اینا رو بشنوید یا نه. اینا روزه‌هاییه که هرچی روزه گودی قتلگاه و در و دیوار برات خوندن، من اینکه برسی برای این روزه‌های بی صدا فریاد بزنی. صدا زد یه قلم و دوات بیارید من وصیت بنویسم. یه نامردی تو جلسه صدا زد دیوانه شده رسول خدا. دیگه فاطمه پشت پرده هلاک شد از بس زجه زد. دیگه حسنه دامن مادر رو لابد گرفته بود از زجه می زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.